5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر گزارش ها در جریان تجمعات اعتراضی در شهرستان بانه تاکنون دست کم 11 تن بازداشت شدند. تجمعی با خواست آزادی رضا شهابی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد میگوید فقدان یک نظام قضایی مستقل وضعیت وخیمی را در ایران به وجود آورده است. درود شنوندگان ارجمند. بنابر گزارش ها از بانه در استان کردستان ایران، اعتراضات به کشته شدن 2 تن از کولبران این شهرستان همچنان ادامه دارد و تعطیلی تمامی واحدهای صنفی امروز نیز ادامه یافته است. بر پایه گزارش های رسیده به رادیو فردا، در تجمعات روز سه‌شنبه دست کم 11 تن از معترضان بازداشت شدند. با حضور گسترده نیروهای امنیتی امروز وضع امنیتی در آن شهر را حاکم کرده است. تیراندازی ماموران مرزی بانه به سوی گروهی از کولبران در نزدیکی روستای هنگژال روز دوشنبه به کشته شدن 2 تن از کولبران منجر شد. مسئولان قضایی استان کردستان روز سه‌شنبه از شناسایی و بازداشت 5 متهم در این پرونده اطلاع دادند. در اعتراض به ادامه حبس رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز گذشته تجمعی در مقابل ساختمان مجلس برگزار شد. یکی از شرکت کنندگان در این تجمع به رادیو فردا گفت که حدود 200 تن در این گردهمایی شرکت کردند و افزود که پلیس، ماموران امنیتی و لباس شخصی ها از همان ابتدا تلاش داشتند مانع برگزاری گردهمایی شوند. به همچنین گفت که شاهد بوده است نیروهای امنیتی 3 تن را بازداشت کردند، اما این بازداشت شدگان بعد از مدت کوتاهی به دلیل اعتراض شرکت کنندگان در تظاهرات آزاد شدند. تظاهرات روز گذشته در پی فراخوان ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، برگزار شد. رضا شهابی از نزدیک به 1 ماه پیش در اعتراض به بازداشت مجددش اعتصاب غذا کرده است. این اعتصاب غذا پس از آن شروع شد که این فعال کارگری متوجه شد دادستانی با مرخصی پزشکی او موافقت نکرده و بنابراین باید نزدیک به 1000 روز دیگر در زندان بماند. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، در گزارش تازه خود به برخی نکات مثبت و منفی وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره و تاکید کرده که همچنان چالش‌های جدی حقوق بشر وجود دارد. وی به ویژه تاکید دارد که فقدان یک نظام قضایی مستقل، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، وضعیت وخیمی را در ایران رقم زده است. گزارشگر ویژه ملل متحد در گزارش جدید خود می نویسد اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست و برای بهبود کارنامه حقوق بشر دولت راهی نخواهد داشت جز اینکه نظام دادگستری را اصلاح کند. شورای حقوق بشر ملل متحد به دنبال سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، گزارشگر ویژه برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرد. جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگر ویژه ملل متحد اجازه سفر به ایران نداده و اعلام کرده آنها را به رسمیت نمی شناسد. ابر طوفان ایرما با سرعت 300 کیلومتر در ساعت به شماری از جزایر کوچک در اقیانوس اطلس رسیده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
ابر طوفان ایرما بامداد چهارشنبه به جزیره باربودا رسید. جزیره باربودا که به همراه جزیره آنتیگوا، کشور مستقل آنتیگوا و باربودا را تشکیل می‌دهد، همینک با وزش بادهای بسیار شدید و امواج 6 متری مواجه شده است. مسیری که ابر طوفان ایرما در پیش گرفته به سوی پورتوریکو، جمهوری دومینیکن، هائیتی و کوباست و احتمالاً پس از آن در چند روز آینده به سواحل فلوریدای آمریکا نیز خواهد رسید. بنابر گزارش‌ها، ساکنان فلوریدا و مناطق شمال شرقی کارائیب برای ذخیره مواد غذایی و آشامیدنی در مراکز خرید صف کشیدند. سرعت ابر طوفان ایرما در اطراف منطقه نسبتاً آرامی که به چشم طوفان موسوم است تقریباً به 300 کیلومتر در ساعت رسیده است. در ایالت فلوریدا، جزیره پورتوریکو و جزایر ویرجین آمریکا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. ابر طوفان ایرما به سمت سواحل جنوب شرقی آمریکا در حرکت است و به گفته مقام‌های محلی احتمال بارش شدید، رانش زمین و جاری شدن سیل در مناطق ساحلی زیاد است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور آمادگی اضطراری برای مقابله با رانش زمین در پورتوریکو، جزایر ویرجین آمریکا و ایالت فلوریدا را صادر کرده است. هفته گذشته نیز طوفان هاروی ایالت تگزاس را درنوردید و دست کم 40 کشته بر جای گذاشت.
طی سفر نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران، مسکو و تهران بار دیگر بر ضرورت هماهنگی عملیات نظامی ایران و روسیه در سوریه تاکید کردند. این دیدار همزمان با شکست شدن محاصره دیرالزور صورت گرفت. آنا رایسکایا.
بررسی آخرین تحولات میدانی سوریه و تدارکات ششمین دور مذاکرات آستانه، مهمترین هدف سفر الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران اعلام شد. لاورینتیف سه‌شنبه در پی دیدارهای جداگانه با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور، رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور پیرامون سوریه را درای اهمیت فراوان ارزیابی کرد. حسین جابری انصاری روند بسیار سریع تحولات سوریه را دلیل کوتاه شدن فاصله ها بین رایزنی‌های مقامات روسیه و ایران دانست. همچنین علی شمخانی اظهار داشت پایبندی همه طرف ها به راه حل سوری و رعایت حق انتخاب این کشور در تعیین سرنوشت خود بدون دخالت خارجی زمینه را برای تسریع خروج از این بحران فراهم می آورد. نیکیتا سماگین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه و ایران در حال از انتخاب مردم سوریه سخن به میان می آورند که این کشور را به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.
На территории Сирии сейчас военные действия, которые ведутся в основном за перемену власти в Сирии, в которой участвовала оппозиция власти.
جنگی که اپوزیسیون سوریه برای تغییر حکومت این کشور داشت، عملاً خاتمه یافته و دست کم مرحله نظامی این مبارزه به پایان نزدیک شده. اما این بدان معنا نیست که امید به بازگشت ثبات به سوریه وجود داشته باشد. بشار اسد صرفاً به زور روسیه و ایران در قدرت باقی مانده و برای بقای حکومت وی لازم است نیروهای روسیه و ایران در سوریه بمانند. ایران مشغول تأسیس پایگاه‌های نظامی در سوریه است و روسیه پایگاه‌های هوایی و دریاییش در این کشور را گسترش داده و اگر مسکو نمی‌خواهد آینده سوریه را کلاً به تهران بسپارد، ناچار است نیروهای قابل توجهی را در سوریه نگه دارد. به نظر می‌رسد سایر بازیکنان این بحران واقعیت جدید را پذیرفتند و حتی اسرائیل که از همه بیشتر از این واقعیت متضرر شده، صرفاً می‌تواند از حضور نیروهای خارجی گله کند و نظرات خود را درباره سوریه پس از جنگ به اطلاع روسیه برساند.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه روز عازم تهران شد که واحدهای ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی حکومت اسلامی پیرامون دیرالزور به محاصره ساله این شهر پایان دادند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال پیام تبریک به بشار اسد همتای سوریش شکست شدن محاصره دیرالزور را پیروزی راهبردی دانست. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز به همتای سوری خود تبریک گفت و طی دیدار با الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، سه‌شنبه در تهران گفت نتایج ارزشمند همکاری راهبردی ایران، سوریه، روسیه و جبهه مقاومت در مقابله واقعی با تروریسم به صورت مستمر در عرصه‌های میدانی و سیاسی در حال ظهور و بروز است. استانیسلاو تراسوف، کارشناس مسائل بین الملل نزدیک به کرملین، روسیه و ایران را پیروز جنگ سوریه می داند.
Разные силы влияли на Сирию, чтобы разодрать ее на куски, и только Россия и Иран смогли вот поддержать.
قدرت‌های بسیاری سعی کردند سوریه را تکه تکه کنند. اما به کمک روسیه و ایران بشار اسد یک پارچگی سوریه را حفظ کرده است. در حالی که نیروهای ائتلاف بین الملل همچنان در رقه گرفتارند، مسکو، تهران و دمشق به پیروزی جدیدی دست یافتند. پایان محاصره دیروزور پس از آزادی تدمر و حلب نشانگر پیروزی اسد و متحدانش در این جنگ است.
سیمبل پبیده اسد و تیه که او پدرژوال و ایتی واینه.
بخش از دیدارهای الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه با مقامات ایرانی در تهران، به تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود، اختصاص یافت. ششمین دور این مذاکرات برای اواسط هفته آینده برنامه ریزی شده و طرفین انتظار دارند این نشست توافق ایجاد مناطق امن در سوریه را نهایی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است فوراً تخریب گور دست جمعی در اهواز مرکز استان خوزستان را متوقف کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر دو ماه پیش درباره اقدام مشابه در شهر مشهد هشدار داده بود. گفته میشود این گورهای دست جمعی اعدام شدگان تابستان سال 67 هانا کاویانی.
سازمان عفو بین الملل می گوید ده ها نفر از قربانیان اعدام های سال 1367 در اهواز در یک گور دست جمعی دفن شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر می گوید عملیات ساخت و ساز در اطراف این گور دست جمعی از اوایل سال جاری آغاز شده است. طبق این گزارش، کمپینی برای جلوگیری از تخریب این گور دست جمعی به راه افتاده و تصاویر ویدیویی نیز در این زمینه منتشر شده است. عفو بین الملل نگران است با تخریب این گور دست جمعی بخشی از شواهد کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در اهواز از بین برود. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این زمینه گفته است با تخریب این گور دست جمعی در اهواز شواهد و آثار مهمی در خصوص اعدام‌های سال 67 از بین خواهد رفت، شواهدی که به گفته او می‌تواند علیه عاملان این اعدام‌ها استفاده شود. او اضافه کرده است با تخریب این گور دست جمعی خانواده‌های این قربانیان از حقوق خود برای کشف حقیقت و عدالت و از جمله برگزاری خاکسپاری در شأن عزیزانشان محروم شوند. فیلیپ لوتر در ادامه تصریح کرده است که مقام‌های ایران به جای بی‌احترامی به این قربانیان و پوشاندن این گورها با زباله و زجر دادن خانواده‌هایی که برای حفاظت از یاد عزیزانشان سرکوب شدند، به وظایف خود برای حفاظت از این گورهای دست جمعی عمل کرده تا زمینه تحقیقات درباره اعدام‌های فراغذایی در سال 67 فراهم شود. طبق این گزارش، این گور جمعی در 3 کیلومتری شرق قبرستان بهشت آباد اهواز واقع شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید همان زمان در سال 67 پس از اعدام‌ها روی این گور دست جمعی با بتون و سیمان پوشانده شده بود و به نظر هدف این بوده که مانع حفر این گور دست جمعی توسط خانواده‌های قربانیان بشوند. عفو بین الملل پیشتر حدود دو ماه پیش از تلاش برای تخریب یک گور دست جمعی در مشهد که در حدود 170 زندانی سیاسی در آن مدفون شده‌اند خبر داده بود. در اعدام‌های سال 67 هزاران نفر از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری می کردند یا دوران محکومیت آنها به پایان رسیده بود، در طول دو ماه اعدام شدند. مخالفان جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌های سال 67 را بسیار بیشتر از 4000 نفر اعلام می کنند. سال گذشته یک فایل صوتی متعلق به آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خامنه ای مربوط به 24 مرداد سال 67 منتشر شد که در این فایل صوتی آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ از اعدام های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می کند. آیت الله منتظری مقام های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام ها و جنایتکار خوانده بود.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که زنان ایرانی بار دیگر از حضور در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برای تماشای بازی فوتبال بین تیم های ملی ایران و سوریه منع شدند. ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در حالی که از حضور زنان ایرانی در این بازی ممانعت به عمل می آوردند، شماری از زنان سوری برای حمایت از تیم کشورشان اجازه حضور در ورزشگاه یافتند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.